أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به امام عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. یه صلوات ختم بفرمایید.
الله صل على محمد و آل محمد.
دو تا نکته کوتاه عرض کنم، بعد موضوع عرایض رو بعد عرض میکنم چی هست. یکی این که یک بحث بسیار مهمی در بین علما هست که اکثرا قول اشتباهش رو انتخاب کردن، علت هم داره، ولی در بین علما بزرگانی بودن که قول صحیح رو انتخاب کردن، و اون بحث این هستش که واضع و وضع کننده الفاظ برای معانی کیست. موضوع صحبت ما میخوایم در مورد کلمه بقیت الله یه خورده صحبت کنیم. دیشب جلسه دیگه ای بود صاحب الامر رو گفتیم، امشب قرار شد بقیت الله رو بگیم به مناسبت ایام نیمه شعبان. وقتی انسان میخواد یک کلمه ای رو روش سرمایه گذاری کنه و وقت بذاره و فکر بکنه، این خیلی مهمه که این کلمه رو چه کسی استفاده کرده، کجا استفاده کرده، کی این کلمه رو وضع کرده. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
خیلی فرق میکنه که کلمه مثلا بقیت الله رو همینجوری عرب ها نسبت دادن به امام زمان یا به اهل بیت، و بعد اهل بیت تایید کردن گفتن اسم خوبی گذاشت اینه موضوع، یا نه اصلا قبل خلقت این عالم خداوند این اسم رو برای اهل بیت برگزیده بوده. خیلی فرق میکنه در کیفیت نگرش ما به کلمات اهل بیت علیهم السلام. اگر خداوند تبارک و تعالی کلمه بقیت الله رو به عنوان مثال، یا علی امیرالمومنین اسم مبارک علی یا فاطمه یا سایر اسما، اگر خدا وضع کرده باشه اوضاع خیلی تغییر میکنه. حروفش هم درش حرف، یعنی اول با آمده، بعد قاف آمده، بعد یا آمده، بعد تا آمده، خیلی فرق میکنه. اون چیزی که از روایات برمیاد، از آیات قرآن به وضوح هم برمیاد، یعنی اصلا نیاز به تکلف کسی واقعا بدون نگاه قبلی بره سراغ آیات رو باید در مورد که خداوند واضح الفاظه. مثلا شما میبینید اهل بیت علیهم السلام آمدن کلمه الله توضیح دادن، فهمدن الف الله یعنی آلاء الله، لام الله یعنی ملک الله، هاء الله یعنی حوان الله. ببینید حروف کلمه الله آمدن توضیح دادن، نه فقط برای الله، برای بسیاری هست که مثل صمد در آیات کریم قرآنی که صمد، الله الصمد، حضرت یکی یکی الف لام صاد میم دال صمد رو توضیح دادن، هر حرفش یعنی چی. در روایت داره که تأویل و کل حرف من حروف القرآن علا وجوه لا تحصا، هر حرفی از حروف قرآن، هر حرفیش وجه های بیشمار دارد، لا تحصای جمع میشه عددش، خیلی هر حرفی چی داره. وقتی خدا وضع میکنه کلمه رو، تناسبش رو لحاظ میکنه به این برای چه معنایی، چه لفظی، چه حرفی استفاده بشه. خیلی ادله زیاد داره، مثلا نمیخوام وارد این بحث بشم. پس این یک مطلب مقدماتی است که ما قائل به این هستیم که خداوند تبارک و تعالی اسمهای اهل بیت رو وضع کرده است بر اهل بیت. یعنی خداوند میداند حضرت زهرا سلام الله علیها از مبدع خلقت بی بی سلام الله علیها تا منتها تا همین بدن جسمانی چه خصوصیاتی دارد، چه تطوراتی دارد، چه خواصی دارد، چه کارهایی از دستش برمیاد، در قیامت نقشش چیست، در برزخ نقشش چیست، در بهش نقشش، همه این مجموعه خداست دیگه، میدونه. بعد میگوید فاطمه، زهرا، منصوره، محدثه، صدیقه، اسم میذاره، بله؟ مرضیه، نوریه، حوریه، اسمای مختلف. وقتی خداوند واضع الفاظ شد، لحاظ همه چی رو میکنه اسم میذاره. پس ما که اعتقاد داریم خدا اسماء اهل بیت رو برای اهل بیت وضع کرده و کنیه های اهل بیت و القاب اهل بیت، همه اینا رو خدا وضع کرده. یعنی اگه امام رضا علیه السلام از طرف پدرشون به عنوان رضا صفت و لقب حضرت، کنیه نیست، اسم امام رضا علیست، حضرت رضا لقبشه. وقتی از طرف پدرشون یا ابنای بزرگوارشون به عنوان رضا معرفی میشن، از دهان امام، دهان مبارک امام معصوم کلمه رضا بیرون میآید، این چیزی نیست که امام علیه السلام از پیش خودش و بی مناسبت، بی جهت، همینطوری یک کلمه رضا رو نسبت داده به امام. نه، کلام امام همین کلامی که میگوید او رضاست، این اسم رو به کار میبرد. همین کلامی که از دهان امام میاد بیرون به وحی خداست، به تعلیم خداست، واضحش خداست، از دهان امام آشکار شد. مثل قرآن، قرآن کی این کلماتو قرار داده؟ خدا. کی این کلماتو برای اون معنا قرار داده؟ خدا. از دهان کی اومد بیرون؟ پیغمبر اکرم. وقتی این مبنا رو ما قائل شدیم، اون وقت میدونیم که کلمه بقیت الله دیگه کلمه ساده ای نیست که حالا بقیه خدا یه چیزی گفت. نه، انسان به فکر فرو میره که مثلا بقیه خدا، این اضافه شده است بقیه به خدا، مضاف و مضاف الیه، مثل کتاب من بقیه خدا، ما میگیم تو بقیه خدایی، خود امام میگوید من بقیه خدا هستم، خدا چی میگه؟ میگه تو بقیه منی، یعنی از طرف خدا میشود بقیتی. اگه خدا بخواد امام عصر رو صدا بزنند، مثلا یکی از اوصاف رو بفرمه، میگه بقیتی، بقیه من. حالا این بقیه اضافه شده به خدا، این چه نوع اضافه ایه؟ اضافه ایه مثلا به قول آقایون لامیه است، ظرفیه است، تشریفیه است، این چیه؟ ملکیه، این چه نوع اضافه ایه؟ انسان باید روش دقیق میشه، میره تو آیات، تو روایات فکر میکنه تا این بقیت الله رو به دست بیاره. حالا چه اهمیت داره؟ خیلی اهمیت داره. اولین اهمیتش این هستش که شما میبینین اهل بیت فرمودن وقتی امام از ظهور کرد، خواستین بهش سلام بدین، بگید السلام علیک یا بقیت الله. بقیت الله، خب این یعنی چی؟ چقدر فرق بین کسی که میفهمد چه میگوید، میشناسد امامش را از طریق این الفاظ، از طریق این، و اون کسی که نمیشناسه، خیلی فرقه. اصلا تمام فرق در همین معرفته. این مطلب اول که پس واضح الفاظ خداست و خدا روی یک مناسبت‌های بسیار دقیق. این فایده این مقدمه چی آقا؟ فایده این مقدمه این استش که انسان رو از سطحی نگری نجات میدهد. یکی از فواید بسیار بزرگیش، انسان از سطحی نگری نجات میده. حاج آقا چی داری میگی بابا؟ مردم تو نون شبشون موندن، داری میگی بقیت الله یعنی چی؟ مثلا حالا چیکار کنم یعنی چی؟ ببین این نگاه سطحیه. آخرت رو با دنیا مقایسه کردنه، فروختن آخرت به دنیاست. میگه آقا مسائل سطحی رو بگو. وقتی یکی در مورد بقیت الله بگه آقا من میخوام 30 شب در مورد بقیت الله صحبت کنم، یا آقا این دیگه بلند پروازیه، این دیگه خیلی دیگه داره تون میره، مثلا این حرفا زده میشه دیگه. تو رجال هم داریم، علم رجال، بعضی ها به بعضی دیگه ای که خیلی آدم های درستی بودن و بذار رجلان تیاران بلند پرواز بود، زیاد حرف میزده، تو هر چیزی میخواسته مثلا یک حرف جدیدی زده باشه، تیار یعنی پرواز کننده، بلند پرواز. این بلند پروازی نیست، اینا همه تقصیر تازه در مقام اهل بیته، اینا همه کوتاهیه. وقتی انسان بدون واضع وضع کننده کلمه بقیت الله برای امام عصر و برای سایر اهل بیت، میدونید که بقیت الله فقط مال امام زمان نیست، ما در زیارت جامعه کبیره میگیم بقیت الله و خیارتهی و حزبهی و عیبت علمه، همه اهل بیت بقیت الله هستن. در دوره ما امام عصر اجل الله تعالی فرجه شریف بقیت الله، همه اهل بیت بقیت الله. حالا بعد وقتی میخوایم این معنا رو دقیق بفهمیم، این قاعده خیلی کمک میکنه که حواست باشه بقیت الله رو میخوایی معنا کنی یا معنا نکن، یا با این نگاه معنا کن، با این لحاظ معنا کن که خدا این اسم را وضع کرده است برای وجود مقدس امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف، از مبدأ وجودی لحاظ کرده. مبدأ وجودی امام زمان کجاست؟ نور امام عصر کجاست؟ قبل همه موجودات، فوق همه موجودات، اونجا هم دیده خدا. این بدن عنصری امام زمان هم دیده، ظهور و رجعت هم دیده، برزخ و آخرت و بهشت هم دیده، بعد گذاشته بقیت الله. بعد اگه شما آمدی گفتی آقا بقیه خدا یعنی آیه تعریف و تعرف خدا، دیگه هیچ بعدی نمیاد به ذهن طرف مقابلی که داره حرفو میشنوه. یعنی بقیه خدا یعنی آیت توحید خدا، یعنی سبحان الله خدا، حالا توضیح خواهم داد، یعنی الحمدلله خدا، یعنی الله اکبر خدا، یعنی لا اله الا الله خدا. مبدأ وجودی امام که تعبیر ازش آمده در کلام بزرگان دین به فواره کمالات. فواره کجاست؟ اون زیر زیر که تمام آب از اون فواره میجوشه میاد بیرون. فواره وجود، فواره خیرات، فواره فیوزات و کمالات، مبدأ وجودی امام معصومه که علی الدوام داره ازش وجود میاد بیرون. من الان هستم، به وجودهی ثبتت الارض هستم، به واسطه امام زمان هستم که او هست من هستم. خب لحظه اول، لحظه دوم چی؟ بازم او باید باشه که من باشم. پس امام هم علت وجود کل عالمه و هم علت بقا، یعنی آن به آن مخلوقات دارن خلقت جدید میشوند، خدا داره خلق میکنه. از کجا داره خلق میکنه؟ فواره ایجاد، فواره رزق، فواره حیات، فواره ممات، فواره خلق، فواره جمیع خیرات. اون مبدع کجاست؟ انوار اهل بیت. فواره ظهورات توحید خدا، آیات خدا، مبدعش کجاست؟ انوار اهل بیت. مبدع وجودی اهل بیت فواره همین خیراته. لذا اهل بیت ملجع و کهف حسینن برای کل خلق، ملجع الهاربین، هر کی فرار میکنه از هر چی پناه به امام زمان میبره، حتی انبیا. دیدید دیگه روایات فوق حد تواتر شیعه و سنی نقل کردن که انبیا، همه انبیا در مشکلاتشون متوسل به محمد و آل محمد علیه السلام شده. پس امام معصوم مقامش و جایگاهش یک جایگاهی است که ملجع است، کهف حسین است، قیاس مضطر مستکین است. قیاسه. شما به خداوند چی میگین؟ یا قیاس المستقیسین. این قیاس المستقیسینی خدا از یک جایی خودش نشون میده برای خلق، چون ذات خدا رو کسی نمیتونه بفهمه، ذات خدا رو کسی نه دستش نمیرسه به ذات خدا. این صفات کمالیه خدا از یک جایی به بیرون آشکار میشه، باید تو عرصه خلق باشه. یک مبدعی میخواد، مبدعش انوار اهل بیته. لذا به اهل بیت تمام اون صفات کمالیهی که به خدا نسبت میدیم به اهل بیت هم نسبت میدهیم، نه به معنی اینکه شریک خدا، نعوذ بالله، نه به معنی اینکه مستقل از خدا، نستجیر بالله اصلا، بلکه خداوند اینها رو بندگانی قرار داده، ولی عبادون مکرمون، بندگانی قرار داده که اینها رو اکرام کرده. به حقیقت معنای اکرام، حقیقت معنای اکرام یعنی چی؟ یعنی اینها رو مبدأ جمیع فیوزات و کمالات قرار داده است. لذا به خدا میگیم قیاس المستغیثین در صلوات شعبانیه که به حمد الله در ایران و عراق و در همه ممالک شیعی دیگه امروز متداول میخوننش، میگیم قیاس المستر المستکین. یه لحظه مسترش رو حذف کنید میشه قیاس المستکین، یعنی هر کی که استکانتی دارد، نقص و شکستگی دارد، دنبال یک فریادرس میرسه، تو قیاسشی، تو فریادرس همه فریادخواه ها هستی، همه کمک خواه ها، و همچنین تو فریادرس همه مضطرها هستی. در قرآن چی میگیم به خدا؟ ام من یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء. یک کسی بهش سوءی رسیده، انقدر این سوء و بدی شدیده که این فرد مضطر شده است. به قرینه قبل و بعد آیه، فردی بهش بدی رسیده، انقدر این بدی و سویی که بهش رسیده شدیده مضطر شده. حالا این مضطر دنبال یه کسی میگرده که او رو صدا بزنه، اظهار ضعف و نقص و اضطرار رو بکنه، منتها اون فرد کار از دستش بر بیاد، بتونه صد فاقه و حاجت اینو بکنه، کار اینو را بندازه. ام من یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء. آیا کسی هست که اجابت بکند اون کسی رو که اون مضطر او رو صدا زده به خاطر کشف سوء؟ من صدا میزنم خدا رو به خاطر اینکه خدای به من بلا رسیده، بدبختی رسیده، مضطر شدم، اجابت کن منو، این کارم حل کن. هست کس؟ همه اینجا میگن که خداست. بله خداست، منتها خدا این صفت خودش رو در یه جایی قرار داده. کی اونجا؟ قیاس المضطر المستقیم، فریادرس همه مضطر راست، همه اضطرارها در هر جای عالم، در هر جای خلقت، او قیاسه. یکی از القاب امام است غوثه، یکی از القاب امام رضا علیه السلام غوثه، غوث اللحفان. هر کسی که لحف و حضورش لحوف، اصلا همینه دیگه، لحوف اصلا همین لحفه، یعنی اضطرار و سختی و بلا به کسی برسه میشه لحفان. به خداوند،
به امام
زمان هم داریم، بله مجیب دعوت مستر، بله. عرضم اینه که پس یک فواره ایست که این فواره علت دوام داره ازش فیوزات و کمالات و خیرات میجوشه، تمام صفات کمالی از اونجاست. حالا بقیت الله، یعنی بقیه الله، این بقیه اضافه شده به الله، باید یک تناسبی باشه این وسط. چرا نفرموده مثلا چه میدونم بقیه آسمون، بقیه زمین، بقیه ملک، بقیه نور، بقیه گفته بقیه الله. الله چیه؟ ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه. این اضافه شده به اون، این آیت اونه، باقی مانده اونه. مثلا خورشید، نور خورشید بقیه خورشیده، صفات خورشید تو چیه؟ تو نورشه، کسی به ذات خورشید که دستش نمیرسه. صفات آتش تو گرماشه، لذا گرمای آتش بقیه آتشه. یکم مطلب رو بیاریم پایین‌تر، حسی ترش بکنیم، بقیه گندم جوه؟ جو بقیه گندمه؟ بقیه گندم گندمه، باید تناسبی باشه این وسط. شما یه چیز بی تناسب به گندم رو برداری بگیم بقیه گندمه، همه بهت میخندن. حالا خداوند میخواد برای خودش یه نفر رو به عنوان بقیه تعریف کنه، بگه این بقیه منه. این چقدر باید تناسب باشه این وسط؟ این باید بشود ذاتی که این بقیهه، بقیه اللهه. الله مستجمع جمیع کمالات خداست دیگه. اینم باید بشه بقیه خدا، یعنی باید بشه آیت خدا، نشانه خدا، باید بشه مستجمع جمیع کمالات. نحنا اصل کل خیر، ما اصل هر خیری هستیم. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. هر جا خیر کمالی در عالم یافت بشه، شما اولشین، آخرشین، وسطشین، معدنشین، مأواه و منتهاشین، همش هستیم. این بقیت الله ببینید از کجا شروع میشه؟ از همون اولی که خدا توحید خودش را، یعنی صفات کمالیه خودش را خلق کرد که به خود اون صفات کمالیه خودش را بشناسونه و سایر خلق هم به واسطه اون صفات کمالیهی که آیات خدا هستن خدا را بشناسن، از اونجا بقیت الله شروع میشه. بقیه خدا یعنی ظهور خدا، یعنی آیات خدا. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، به تحقیق که ما ارائه می کنیم آیات خودمون رو در آفاق و در انفس. این بقیت الله، این بقیت الله که آیات خداست، هم قراره در آفاق نور افشانی کنه، هم در انفس در جانها. انفس این جان، خودت، نفس خودت، هر کسی تو خودیت خودش یک نوری از بقیت الله داره. چون بقیت الله گفتیم یعنی آیت خدا، یعنی معنای خدا، یعنی ظاهر خدا در خلق. این بقیت الله در وجود هر کسی هست، در وجود هر شیئی هست. دل هر ذره‌ای که بشکافی آفتابیش در میان بینی. اون آفتابی که در میان هر شیئی هست، این همون آیت خداست. آیه قرآن ها آیات زیاد داره، و فی انفسکم افلا تبصرون. چرا نمیبینید آیت ما، آیت ما خدا، آیت توحید ما، خودتون هست چرا نمیبینید؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که نفس خودشو بشنسه خداش، میزان توحید خداست. پس این بقیت الله که آیت توحید خداست، اول بقیه خداست برای خودش. خودش هم میخواد خداشناس باشه دیگه، خودش که نمیخواد مشرک باشه، کافر باشه. خود این بقیت الله اولین موحد عالمه، حقیقت توحیده. اول بقیت الله، بقیه الله هست برای خودش، سپس به شعاعها و تابشها و انوار خودش بقیه خداست برای انبیا، سپس به شعاعش به تابشش بقیه خداست برای شیعیان. همینجور میاد تا به من و شما میرسه. ما یک درکی از توحید داریم، اون درکی که ما از توحید داریم، اون خدایی که ما میشناسیم، میگیم خدا، یه تعریفی داریم برایش، یه چیزی میشناسیم، چیه؟ کماله. این کمالات از کجا آمد؟ این شعاع تابش انوار اهل بیت در ما، این میشود بقیت الله. به همین جهتی که بزرگان قائل به این شدن که نه تنها فقط اسماء خدا توقیفی است، یعنی اسماء خدا رو فقط خدا باید بگه این اسم منه، چون کسی نمیتونه بفهمه اسم خدا چیه. خود خدا باید، اسماء اهل بیت هم توقیفی است، یعنی حق نداره کسی از پیش خودش اسم و یا لقب و یا کنیه‌ای برای اهل بیت تعریف کنه. چرا؟ چون اسم قرار ما رو دلالت بکنه به اون فرد، اون فرد خیلی محیط به ماست، خیلی از ما وسیع‌تره، ما نمیتونیم حقیقت او رو بفهمیم، اسم میذاریم کوچیکش میکنیم. لذا میگن آقا نگی جواد الائمه، اهل بیت نگفتن جواد الائمه. امام جواد علیه السلام، بله امام جواد جواد است. عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم، همه اهل بیت کریم. اما کریم اهل بیت کی گفته؟ امام مجتبی علیه السلام.
یعنی اهل بیت چون نباید
کریمش، کریمش هست، جوادش دو، ولی جواد الائمهش من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملا. مطلب اینه که داره عرض میشه است، حالا ولی که مشهور شده بشه. ما حق نداریم از پیش خودمون اسم بذاریم بر حضرت عباس از باب الهوایش، بر حضرت عباس باب الهوایش. نه که باب الهوایش نیست، هست، اما اختصاص دادن یک اسم به یک امام، به یک نفر، این علم میخواهد، احاطه میخواهد، اجازه میخواهد. شما این اسم رو دارید رو چه کسی میذاری؟ عمر بن هاشم. عمر بن هاشم کیست؟ کسی که خودش بدون اذن امام حسین آب نمیخوره. بعد شما داری بدون اذن خود حضرت ابوالفضل و بدون اذن امام حسین و بدون اذن خدا اسم میذاری. شما حوالیش تو بخواست قمر بنی هاشم، این مسئله اصلا نیست که ما قائلیم به بله عالم آل محمد داریم. امام رضا علیه السلام حدیث در کافی، عالم آل محمد علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه.
برای همین ما اگه باشیم بعضی از القاب رو به کل اهل بیت سرایت میدیم. ما باشیم و عقلمون مثل چی آقا بگیم؟ مثل امیرالمومنین. امام صادق امیرالمومنین نیست مگه؟ امام اسما، ولی فهمیدن فقط باید به علی ابن ابی طالب بگید امیرالمومنین، به هیچ امامی حق ندارید بگید. از همونطور که اسماء الله توقیفیه، یعنی فقط باید خدا مشخص کنه، اسماء اهل بیت هم چی آقا؟ توقیفیه. تمام این زیارات رو بخون، دقیق بخون، یک خورده ایش یک نمه ایش و ما اینجوری بقیت الله رو توضیح دادیم، ولی امر رو توضیح دادیم، صاحب الامر رو دیشب توضیح دادیم، یک کمی تو این روش ولی که از دست من بر نمیادم، چیزی نه علمشو دارم نه بیانش، ولی همین روشی که عرض شد به قول آقایون متد بحث این شکلی، برو یه خورده زیارت امام زمان رو کار کن، زیارت امام جواد کن، اسامی اهل بیت رو دریار، القاب اهل بیت رو دریار، تمام القاب امیرالمومنین کی تا حالا جمع کرده؟ من ندیدم کتابی جایی، چون القاب امیرالمومنین فقط اون که تو منتهی الامال نمیشه تو بهار نیست، تمام زیارات امیرالمومنین همه القاب امیرالمومنین، بعد سایر اهل بیت هم دریار، مشترکاشو دریار، مختصاشو جدا کن، یکی یکی شروع کن توضیح دادن، عمر انسان تمام میشه و شرح اون الفاظ تمام نمیشه، شرح اسماء اهل بیت که اسماء اهل بیت یعنی چی، همین علی که به امیرالمومنین میگیم یعنی چی، خیلی عجیبه، یعنی تمام اصلا اسرار معارف اهل بیت تو همین اسماء اهل بیت و تو همین القاب اهل بیت. مثلا یک حدیث براتون بخونم که شاید نشنیده باشین، در مورد ابو تراب، ابو تراب در روایت پنج وجه داره که چرا به امیرالمومنین گفته میشود ابو تراب، پدر خاک، به حساب ظاهرش خب یه معنی ظاهری ساده داره که حضرت خاکی بود، رو خاک دراز میکشید میخواب، چاه میکن حضرت نخل میکاش، خسته میشه رو هم خاک میخواب، یک معناش اینه. خب یه معنی دیگه چی، ابو تراب چرا نامیده شده؟ فرمود که به خاطر اینکه شبها حضرت سرش میزش روی خاک، زمین تمام آنچه که بر روش انجام میشد و خبر میداد به امیرالمومنین، هر شب آنچه که بر روی زمین اتفاق افتاده بود خبر میداد، مثل بچه ای که موظف به پدرش، این یک بچه ابو تراب. یکی دیگه فرمود تراب یعنی خاک، خاک حقیقت تواضع پایینیه، تراب یعنی شیعه، شیعیانی که در برابر اهل بیت خاضعند، مثل خاک. امیرالمومنین پدر اونهاست، انا و علیان ابا و حاضر، این هم یه بچه ابو تراب. یه بچه دیگه ای که عرض کردم شاید نشیده باشید اینه که در دلائل الامامه طبری یا یکی دیگه از کتابای طبری، حالا یادم دو سه تا کتابشون داره، یکی از اوناست، تازگی آستان قدس چاپ کرد اونجا من دیدم، بله شیعه، اونجا ایشون می‌نویسه که سنی، که این حرفا رو نمی‌زنه که طبری سنیه، اونجا ایشون می‌نویسه که ابو تراب در حدیث میگه ورده، میگه وارد شده، حتی حدیثش به ما نرسیده ها، ولی چون قرن پنج بوده خب خیلی منابع داشته که نیست اصلا، اونجا میگه ورده وارد شده که امیرالمومنین ابو تراب نامیده شد، به خاطر این که دلالت بکند بر این مطلب که پیغمبر ما است و امیرالمومنین تراب است، و وقتی که آب نبود باید چکا کنی؟ تیمم به تراب کنی، پس پیغمبر که میرود قائم مقام او میشود تراب، همونطوری که در عبادات قائم مقام آب چیه؟ ترابه، برای طهارت، تطهیر، پس پیغمبر اصل است، امیرالمومنین فرع، خلیفه پیغمبر این ابو تراب، و وجه های دیگه او وجوه دیگری که هست. ببینید
آب و خاک گلم درست میشه
دیگه، حالا خیلی اسرار میشه از توی هر عرضگرم، خیلی اسرار زیاد میشه در واقع. غرض هم اینه که ببینید یک اسم، انسان میتونه به یک اسم و یک لقب اهل بیت ساده نگاه کنه، میتونه دقیق نگاه کنه و از توش فضائل استخراج بکنه. یکی از اون مبانی که عرض کردیم پس خیلی مهمه که ما بتونیم از کلمه بقیت الله این معانی رو استخراج بکنیم، این هستش که واضع الفاظ خداست. یکی دیگه هم این که اسماء اهل بیت توقیفیه، به دست خداست، چون میخواد تناسب داشته باشه این اسم با حقیقت وجودی اهل بیت. محمد صادق برو با کلید بازی کن، یه کلید بگیر با کلید بازی، درست شد آقا؟ این یک معنای بقیت الله. معانی دیگری دارد، اینم عرض بکنم وقت تمام میفکنم یا نه از وقت ده دقیقه. خب یکی دیگه از معانی بقیت الله آقایون، چون کلمه بقیت الله کلمه قرآنی است، بقیت الله خیر لکم ان کنتم تعلمون، این جمله که حضرت داوود اگه اشتباه نکنم به امتش فرمود، فرمود بقیه خدا برای شما بهتره. بعد مفسرین، همه روایات مفسرین گفتن بقیه خدا برای شما بهتره، یعنی چی؟ یعنی ما ابقى الله لكم من حلال خير لكم، اون چیزی که خدا برای شما گذاشته که حلاله، مال حلال بهتر از اینکه شما مالتون رو مخلوط حرام کنید و مال حرام بخورید، مال حلال بخورید. این میشه ظاهر آیه، یعنی ظاهر کلمه بقیت الله، یعنی ما ابقى الله لکن. خب ما در روایات و قواعد تفسیری داریم که اهل بیت فرمودن هر جا که خداوند تبارک و تعالی در قرآن صحبت از حلال کرد، ظاهرش همون حلاله و باطنش ائمه حقن. باطن هر حلال در قرآن ائمه حقن، یعنی بقیت الله، یعنی اون باقی که خدا برای شما ابقا کرده و قرار داده که مال حلال باشه، اون مال حلال چیه؟ اون علوم اهل بیت. دقت کنید چون در باطن آیه، یعنی یکی از معانی بقیت الله که به امام میگوییم سلام بر تو ای بقیه خدا، یعنی سلام بر تو ای کسی که خدا علوم احادیث و فرمایشات تو را برای من قرار داده است و فرمایشات و احادیث و علوم توست که طعام حلال من است. بقیت الله یعنی این، یعنی خدا علوم تو رو برای من گذاشته، به من امر کرده فقط سراغ تو بیام. دقت فرمودی آقا نبی؟ و به قرینه مقابله اینطوری در میاد که قرینه مقابله که اگه خواستیم به اون دو نفری که تو مدینه رفتیم پیششون خواستیم وقتی حرف بزنیم، میگیم بقیه کی؟ شیطان، بقیه ظلمات، اما ائمه بقیه خدا، اونا بقیه شیطان هم. بقیه شیطان یعنی چی؟ یعنی علوم اونها، کلمات اونها، احادیث اونها، مطالب اونها خوراک حرام باطن انسانه، خوراک باطله، خوراک حرامه. همونجور که جسم انسان غذا میخواد، درون انسان هم غذا میخواد. غذای جسم انسان همین غذاه، حلال داره و حرام. درون انسان هم غذا میخواد، یکی از غذاهای درونی انسان علمه، که علوم حلال داریم و علوم حرام، علوم طیبه داریم، علوم نجسه خبیثه رجس داریم. پس امام بقیت الله هست، یعنی خدا علوم او را طعام حلال من قرار داده است. اینم یکی دیگه از معانی بقیت اللهه، درست شد؟ یکی دیگه از معانی بقیت الله هم گفتیم یعنی آیت خدا، یکی دیگه از معنای دیگه بقیت الله هم گفتیم یعنی حقیقت توحید خدا، اجمالی که عرض کردیم برای که دستتون باشه که مطلب چیه. اینم یک مطلب کوتاه و مجمل و مختصر که اگه در این مطلبی که عرض شد تفکر بشه، خیلی ابواب دیگری به روی انسان باز میشود، از جمله کیفیت توسل به اهل بیت. خیلی مهمه که انسان مستقیما میتواند اهل بیت را صدا بزند، چون اینا بقیه خدا، آیت خدا، ظهور خدا، از خود امام میتواند حاجت بخواهد، به خود امام، به خود امام معصوم انسان میتونه دست نیاز دراز کنه. لازم نیست، اینم هست، اینم خوبه در یک مقام، درست نمه، لازم نیست که یا امام رضا از خدا بخواد به من بده یا خدای به حق امام رضا بده، اینم درسته. ولی یکی از وجوه دیگری که با توجه به این معانی که عرض شد که اهل بیت همان ظهور خدا، همون ملجأ خلقن، همون قیاس خلقن، قیاس المستقیسینن، همین معنا نشان میداد که از خود امام میتونی بخوای، یعنی خدا اصلا امام رو قرار داده که تو هوایش تو از امام بخوای، خدا اینجوری قرار داده. شما وقتی میگی یا علی بلند میشوی، یعنی از امیرالمومنین طلب حول و قوه میکنی، همین یا علی گفتن یعنی یا الله گفتن، همین طلب حول و قوه از امیرالمومنین برای بلند شدن و برای هر کار دیگری، همین یعنی حول و قوه از خدا خواستن، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان، خود شما دوتا منو کافین. چرا؟ چون همون کفایت خدا مرا، که خدا مرا کافی، علیه الله به کاف نبده، آیا خدا کافی نیست برای عبدش؟ چرا؟ خدا کافیه برای من، یعنی چجوری کافیه؟ یعنی برای من امامی قرار داده که اون امام برای من کافیه. خدا برای من کافیه یعنی چی؟ یعنی یک حقیقتی قرار داده در عالم که من برای هر مشکلی به او رو کنم و از او حاجت بخوام، و حاجت منو میده. او غنیه، او مظهر اسم غنیه خداست، مظهر اسم قیاس المستقیسینی خداست، کعبه آمال و آرزوها و حوائج منه. این میشود بقیت الله از این معانی که عرض شد. پس عرض کردم که این باب از کیفیت توسل به حلاوت و مسائل دیگه باز میشه. خدا به همه ما توفیق بده دنیا و آخرت برزخ زیر سایه ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام باشیم ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله